خداوند بهرام و ناهید و مهر.
ایران بانات،
تاریخ ما با جوهر ذات تو با من الله خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرسجو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن.
ایران سقوط میکند.
ایران و بابل نکشت و درود، به چرخ زحل بر شدی تیر دود. هم آتش بمردی به آتش کده، شدی تیر نوروز و جشن صده.
مسلمانان شبه جزیره عربستان یکی یکی شهرهای مهم ساسانیان را فتح میکنند و پیش میآیند. میگویند سالها قبلش یک نفر این جنگ را پیش بینی کرده بود، بزرگمهر وزیر خسرو یکم ساسانی انوشیروان، که در تاریخ به خرد و هوش خود شهره شده و به پندهایش.
برای مردمان از هنرها چه بهتر؟
دانایی و خرد.
برای مردمان خرد یا دانش؟
خرد شناسایی کار و دانش پسند کار.
و با همین هنرها خرد و دانش نامش را در تاریخ ثبت کرده. برویم او را بهتر بشناسیم.
در قسمت پیشین از برنامه ایران بانان به تفصیل بیان شد که اختلاف نظرهای زیادی درباره اینکه برزویه و بزرگمهر یک شخصیت هستند یا خیر وجود دارد. کریستیانسن با استناد به گفته یوستی برزویه را مسقر شده نام برزمهر یا بزرگمهر می داند و از بررسی نامهای ساسانی به این نتیجه می رسد که فقط یک اسم با این ترکیب بسیار متداول و معمول بوده که به احتمال قریب به یقین همان برزویه مخفف برزمهر است. در مقابل کسان دیگری همچون فرانسوا دوبولوا این نظر را قبول ندارند و میگویند حتی اگر نام برزویه شکل مخفف نام دیگری بوده، نمیتوان با اطمینان گفت که آن نام دیگر برزمهر بوده است. از بررسی منابع عربی و فارسی هم نتوانستیم به نام و اطلاعات دقیق این دو شخصیت پی ببریم، چرا که در نسخ خطی این منابع به دلیل اختلاف در خوانش و تلفظ نام برزویه به اشکال مختلف آمده. حتی فردوسی هم این نام را به اشکال مختلفی نظیر برزوی، برزو و برزویه ضبط کرده که به احتمال قوی به سبب ضرورت‌های شعری بوده است. و نیز بیان شد که اسناد و شواهد تاریخی برای شناخت دقیق آنها کمک دقیقی به ما نمی کند. عمده آنچه از ایشان می دانیم بر طبق نوشته های کلیله و دمنه و اشعار فردوسی و سعالبی است و نیز روایات شفاهی که سینه به سینه نقل شده. به همین دلیل مصمم شدیم تا فارغ از اختلاف نظرهایی که وجود دارد به هر یک از این دو شخصیت در برنامه‌ای مجزا بپردازیم و اینک درباره بزرگمهر.
بزرگ مهر بختگان که فردوسی او را بوزرجمهر می‌خواند، در تاریخ شخصیتی رازآمیز است. وزیری دانا، پر از داستان‌های پندآموز و گزینگویی‌های عبرت‌آمیز که پژوهشگران بسیاری تلاش کردند تا رد او را در تاریخ پیدا کنند. از آنجا که نامش در متون دوره ساسانی و اوایل اسلامی نیامده، برخی او را افسانه‌ای دانستند، اما بعضی هم او را همان برزویه، پزشک دربار انوشیروان می‌دانند که کتاب پنجتنتا را از هند به ایران آورد، همان که ترجمه‌اش به کلیله و دمنه مشهور است. هر دو اهل مرو هستند و چون مقدمه نویس کلیله و دمنه را بزرگ مهر دانستند، پس این دو را هم یکی می‌دانند، همچنان که ابو سعید ابوالحی گردیزی در زین الاخبار این را گفته. اما این استدلال مورد قبول همه پژوهشگران نیست. کسانی که بزرگمهر از بزرگان خاندان کارن را همان بزرگمهر می‌دانند، می‌گویند چون سمت وزیر اعظم در روزگار ساسانی بزرگ فرمزار خوانده می‌شد، نام بزرگمهر به مرور با این لقب سلطنتی تلفیق و در عربی بوزرجمهر، بزرگمهر و نهایتاً در متون فارسی به بزرگمهر تبدیل شده. عبدالحی حبیبی، پژوهشگر افغانستانی، می‌گوید رد نام بزرگمهر را می‌توان در اینجا یافت. محوطه باستانی سرخ کتل در شمال افغانستان، جایی که کتیبه‌ای به زبان تخاری و به خط یونانی نام بزرگمهر را ثبت کرده. اگر بزرگمهر را همان زرمهر، پسر سخرا از خاندان کارن بدانیم، شاید بتوان گفت بزرگمهر همان است. اما شاید او را تنها به نام وزیر اعظم، یعنی همان بزرگ فرمزار می‌شناختند که بعدها به بزرگمهر خلاصه شده. هرچه هست، پژوهشگران او را یکی از شخصیت‌های مهم دوره ساسانی می‌دانند، حکیمی با هوش و فراست که به عدل و داد و صلح می‌اندیشید.
که آزرده خاطرتر،
شایسته‌ای که ناشایسته‌ای بر او کامرا بود و دانایی که بداندیشی بر او کامکار و به که بد بر او فرمانروا باشد.
بزرگمهر یکی از آن شخصیت‌های تاریخی است که جزئیات زندگی او بر هیچ کس روشن نیست. اسناد و شواهد تاریخی هم برای شناخت او کمک چندانی به ما نمی‌کنند. آنچه موجود است تنها بیانگر این است که بزرگمهر پسر بختگان، متولد احتمالاً 525 میلادی و متوفی احتمالاً 572 میلادی است. او وزیر اعظم دربار انوشیروان ساسانی بوده است. کریستیانسن بر این باور است که به احتمال قوی این شخص مشهور و مرموز که نام او را ملحق به قصه ورود شطرنج به ایران کردند، همان برزویه طبیب است. بر همین اساس برخی از محققان معتقدند که پندنامه بزرگمهر مقدمه کلیله و دمنه بوده است. پژوهش در تاریخ چیزی بیشتر از این به دست نمی دهد، مگر بیاناتی که بسیار جای شک دارد. برای مثال ابن خلدون معتقد است که بزرگمهر در علوم هیئت و نجوم دست داشته و انقراض پادشاهی ساسانیان را نیز پیش بینی کرده بود. از طرفی بنا به تحقیق عده‌ای از خاورشناسان، بزرگمهر نام شخص به خصوصی نبوده، بلکه عنوان مقامی از مقام‌های کشوری بوده که آن عنوان را در دوره ساسانی بزرگ فرمزار، یعنی وزیر یا وزیر اعظم می گفتند. بزرگمهر یا بوزرجمهر هم بایستی تصحیف عنوان بزرگ فرمزار باشد. این بزرگ فرمزار زمان انوشیروان را پسر سوخرا دانستند و چون سوخرا ملقب به بختگان بود، از این جهت بزرگمهر را پسر بختگان نوشتند. اما فارغ از این اختلاف نظرها، همه محققین و مورخین بر چهار چیز درباره بزرگمهر اتفاق نظر دارند. اول، نقش کلیدی او در ورود شطرنج و کلیله و دمنه از هند به ایران. دوم، تألیف پندنامه‌ای به دست او. سوم، که مهمتر از همه است، وزارت اعظم او در دربار انوشیروان.
میخوایم وارد داستان فردی به نام بوزرجمهر یا بزرگمهر بشیم. داستان به این شکل شروع میشه: نگر خواب را بیهوده نشمری، یکی بهره دانش ز پیغمبری. به ویژه که شاه جهان بیندش، روان درخشنده بگزیندش. ستاره زند رای با چرخ ماه، سخنها پراگنده گردد به راه. روانهای روشن ببیند به خواب، همه بودنیها چون آتش بر آب. شبی خفته بود شاه نوشین روان، خردمند و بیدار و دولت جوان. چنان دید در خواب که از پیش تخت برستی یکی خسروانی درخت. شاهنشاه را دل بیاراستی، می و رود و رامشگران خواستی. بر او بر آنگاه آرام و ناز، نشستی یکی تیز دندان گراز. نشستی و می خوردن آراستی، می از جام نوشین روان خواستی. نشست از بر تخت کس را دو جم، از آن خواب گشته دلش پر ز غم. پس در ابتدای داستان فهمیدیم که قضیه تعبیر خواب مطرحه. خوابی که نوشیروان دید این بود که یک درخت بسیار زیبایی در میاد، در زیر سایه این درخت ایشون میخواد استراحتی کنه و بعد یک گراز میاد بغل دستش، عین مهمان میشینه بغل دستش و بعد از همون جامی که انوشیروان داره میخوره اون گراز هم برمیداره و از همون جام میخوره. و این خیلی خواب عجیبیه که ایشون دیده. صبح از خواب پا شده خیلی پریشانه. گزارنده خواب را خواندند، ردان را بر گاه بنشاندند. بگفتن کجا دید در خواب شاه، بدان موبدان نماینده راه. گزارنده خواب پاسخ نداد، که از آن داستانش نبود هیچ یاد. به نادانی آن کس که خستو شود، ز فام نکوهنده یک سو شود. ز داننده چون شاه پاسخ نیافت، پرندیش دل را سوی چاره تافت. پس فهمیدید که گزارنده خواب دربار رو که آورد، این خوابگزار بلد نبود این رو تعبیر کنه و اعتراف کرد، گفت من این رو بلد نیستم. یه بیتی هم این وسط داشتیم که این از زبان خود فردوسی، یعنی یه توضیح شخصی که ایشون اضافه کرد به داستان، گفت که به نادانی آن کس که خستو شود، ز فام نکوهنده یک سو شود. معنی این بیت چیه؟ یعنی شما وقتی یه چیزی رو بلد نباشی اعتراف کنی که بلد نیستم، دیگه نکوهشی برات وارد نمیشه. خب پس ایشون این جواب رو نتونست بده، حالا شاه میخواد پیغام بده به اطراف که ببینی کی بلده این خواب رو تعبیر کنه. فرستاد بر هر سوی موبدی، جهانجوی و بیدار دل بخردی. یکی بدره با هر یکی یار کرد، به برگشتن امید بسیار کرد. به هر بدره‌ای بود درم 10,000، بدان تا کند در جهان خواستار. گزارنده خوب دانا کسی، به هر دانشی راه جسته بسی. که بگذارد این خواب شاه جهان، نهفته برآرد ز بند نهان. یکی بدر آگنده او را دهد، سپاسی به شاه جهان برنهد. به هر سو بشد موبدی کاردان، سواری هوشیوار و بسیاردان. یکی از ردان نامش آزاد سرف، ز درگاه کس را بیامد به مرو. بیامد همی گرد مرو او بجست، یکی موبدی دید با زند و اوست. همی کودکان را بیاموخت زند، به تندی و خشم و به بانگ بلند. یکی کودکی مهتران در برش، پژوهنده زند و استاد سرش. همی خواندندیش بوزرجمهر، نهاده بران دفتر از مهر چهر. انان را بپیچید موبد ز راه، بیامد بپرسید از او خواب شاه. نویسنده گفت این نکار من است، زهر دانشی زند یار من است. زموبت چو بشنید بوزرجمهر، به دوداد گوش و برافروخ چهر. به دوستاد گفت این شکار من است، گزاریدن خواب کار من است. یکی بانگ برزد بر او مرد اوست، که تو دفتر خیش کردی درست. فرستاده گفت ای خردمند مرد، مگر داند او گرد دانا مگرد. غمی شد ز بوزرج مهروز داد، بگویان چه داری؟ بدو گفت یاد. نگویم من این، گفت جز پیش شاه، بدانگه که بنشاندم پیش گاه. بدادش فرستاده اسپ و درم، دیگر هرچه بایستش از بیش و کم. پس در این صحنه چی شد؟ آقای بوزرج مهر در حقیقت یک نوجوانیه. این فرستاده انوشیروان، یک فرستاده‌ای هست به نام آزاد سرف، رسیده به شهر مرو. اونجا داره میگرده، رسیده به یک مدرسه‌ای مثل یک مکتبخانه قدیمی طبعاً که یک معلم زند و اوستا هست، بچه‌ها جلوش دارن مشق میکنن. کسی که اون شاگرد بزرگ کلاس هست یه پسری به اسم بوزرجمهر. رو به استاد این فرستاده آقای آزاد سرد میگه شما تعبیرخواب بلدی؟ طرف میگه نه من کارم همین زند و اوستاست. بعد بوزرجمهر یه دفعه دستشو میکنه بالا میگه نه من بلدم. استاد اولش تشر بهش میزنه میگه تو بشین مشقتو بنویس. بوزرجمهر میگه نه من بلدم. حالا بهش گفتن خب بگو اگه بلدی. بوزرجمهر گفت نه من اگه بخوام بگم فقط در پیشگاه خود شاه میگم، همینجور برای شما که نمیگم. رو همین حساب برای این نوجوان اسب و اینها آماده کردن که ببرنش به دربار شاه.
بزرگ مهر را در مکتب خانه ای یافتند، وقتی نوجوان بود و در حال درس و مشق. ماجرایی که فردوسی و برخی دیگر تعریف کردند اینطور شروع می شود. از خوابی که خسرو انوشیروان می بیند و در پی تعبیرش برمی آید. او سه بار خواب دیده که در مجلس بزمی گرازی تیزدندان می آید، از جام شرابش می نوشد. اما هیچ موبد خوابگزاری نمی تواند خواب او را تعبیر کند، پس موبدان را به سراسر ایران می فرستد تا کسی را که بتواند پیدا کنند. در شهر مرو نوجوانی در مکتبخانه ای ادعا می کند که می تواند و باید حتما شخصا به خود شاه بگوید. او را به تیسبون می آورند و خواب را برای شاه اینگونه تعبیر می کند. می گوید در حرمسرای تو مرد جوانی خود را به هیئت زنان درآورده. به دستور انوشیروان همه زنان حرمسرا برهنه می شوند و او مرد را می یابد. مردی که از کودکی با دختر قیصر روم بزرگ شده بود و همراه او خود را در حرمسرا جا داده. بزرگ مهر از اینجاست که جاه و منزلت نیابد و انوشیروان او را برای تدریس به مجلس درس آلمان میفرستد.
چنان بود که از آن موبدان و ردان ستار شناسان و هم بخردان همی دانش آموخت و اندر گذشت و از آن فیلسوفان سرش برگذشت.
درباره پند نامه بزرگمهر شواهد تاریخی چندانی در دست نیست. در اصیل بودن متن پند نامه تقریبا شکی نداریم. اما در مورد دلیل و تاریخ نگارش آن اطلاع دقیقی در دست نیست. حتی هنوز هم مورخین به تفاهم نرسیدند که بزرگمهر ابتدا این پند نامه را نوشته، سپس به انوشیروان پیشکش نموده، و یا اینکه اساساً این پند نامه را به دستور پادشاه نوشته است. اصل پند نامه به زبان پهلوی بوده که این متن پهلوی امروز در دست است. ظاهراً این متن در قرن چهارم هجری به فارسی ترجمه شده و چند ترجمه مختلف فارسی و عربی از آن موجود است که در آثار مختلف ثبت شدند. از جمله در ظفرنامه منصور از بو علی سینا، ترجمه‌ای در مروج الذهب مسعودی، ترجمه‌ای در سیاستنامه نظام الملک، ترجمه‌ای در جاویدان خرد ابو علی مسکویه، ترجمه‌ای در جوامع الحکایات و لوامع الروایات اوفی، ترجمه‌ای در زبدة التواریخ ابوالقاسم کاشی و نیز ترجمه‌های دیگر. در هر صورت آنچه برای ما مهم است نقشی است که این پندنامه در ادبیات فارسی به ویژه شاهنامه فردوسی داشته. پندنامک یا یادگار بزرگمهر در طی قرنها بر آثار بیشتر نویسندگان و سرایندگانی که در تعلیم و تربیت و تهذیب اخلاق سخن گفتند به طور گسترده اثر داشته، چنان که نشانه های این تأثیر در آثار ارجمندی مانند اخلاق ناصری، قابوس‌نامه، گلستان و بوستان سعدی و مانند آنها به روشنی نمایان است.
به نام خداوند جان و خرد. بخشی از شاهنامه پیرتوس، نشست‌های انوشیروان با بزرگان و بوزرجمهر جوان است. بزرگمهر در جوانی به دربار نوشیروان راه یافت و در اولین نشست دانش و خرد ایشان بر همه نمایان گشت. گره کرده را پند پیش آوری، چو دیگر کند بند پیچ آورد. چنان بود که بنشست روزی بخوان، بفرمود کین موبدان را بخوان، که باشند دانا و دانش پذیر، سراینده و باهوش و یادگیر. رفتند بیدار دل موبدان، زهر دانشی راز جست ردان، چنان خورده شد جام می خواستن، به می جان روشن بیاراستن. به دانندگان شاه بیدار گفت، که دانش گشاده کنید از نهفت. هر آن کس که دارد به دل دانشی، بگوید مرا زو بود راموشی. از ایشان هر آن کس که دانا بودند، به گفتن دلیر و توانا بودند، زبان برگشادند بر شهریار، کجا بود داننده را آستاب. چو بوزرجمهران سخنها شنید، به دانش نگه کردن شاه دید. یکی آفرین کرد و بر پای خواست، چون این گفت که ای داور داد و راست. زمین بنده تاج و تخت تو باد، فلک روشن از روی و بخت تو باد. گریدون که فرماندهی بنده را، که بکشاید از بند گوینده را. بگویم اگر چند بیمایم، به دانش در از کمترین مایم. نکوش نباشد که دانا و زبان، گشاده کند نزد نوشین روان. نگه کرد کس را به داننده گفت، که دانش چرا باید اندر نهفت. جوان بر زبان پادشاهی نمود، ز گفتار او روشنایی فزود. بدو گفت روشن روان کسی، که کوتاه گوید به معنا بسی. کسی را که مغزش بود پرشتاب، فراوان سخن باشد و دیریاب. چو گفتار بیهوده بسیار گشت، سخنگوی در مردمی خار گشت. هنر جوی و تیمار بیشی مخر، که گیتی سپنج است و ما برگذر.
Thank you.
به جرأت می توان گفت که از بین تمامی متون پهلوی باقی مانده از دوران باستان، کمتر نمونه ای را می توان پیدا کرد که تا این حد در ادبیات فارسی بعد از اسلام تأثیر گذاشته باشد و این تأثیر تا حدی نمایان بوده که نظر دیگر صاحب نظران عرصه ادبیات را هم به خود جلب کرده است. برای نمونه حاج خلیفه می گوید که این پند نامه در زمان نوح ابن منصور سامانی و به امر آن پادشاه از زبان پهلوی به فارسی ترجمه و به ظفرنامه موسوم شده و مترجم آن ابن سینا وزیر نوح ابن منصور سامانی بوده. به عقیده شفر این همان رساله است که وی به نام ظفرنامه در جلد اول از تألیف خود به نام قطعات منتخبه فارسی چاپ و منتشر کرده، ولی کریستیانسن این تصور را باطل می شمرد و ظفرنامه شفر را جز یک اقتباس بعید از آن اصل ندانسته است. قسمتی از این پند نامه را فردوسی در شاهنامه نقل کرده، اما به نظر کریستیانسن در شاهنامه هم پند نامه دچار تغییرات و اصلاحات قابل توجهی شده، از آن جمله این که مطالب مربوط به مذهب مزدک در آن از میان رفته و به جای مطالبی هم که با دین زرتشت ارتباط داشته تعلیمات عمومی زاهدانه‌ای که به طور کلی جنبه اختصاصی خود را از دست داده گذاشته شده است. از تعدد لغات و جملاتی که فردوسی از اصل پند نامه گرفته اینطور استنباط می شود که مأخذ وی ترجمه فارسی بوده که مستقیما از متن پهلوی به عمل آمده و نه از ترجمه عربی آن. بنابراین چون این احتمال داده شده که فردوسی در تهیه این قسمت از کتاب خود مستقیماً به همین ظفرنامه که حاج خلیفه نام برده مراجعه کرده است. در هر حال باید در نظر داشت که ترجمه عربی این کتاب قبل از ترجمه فارسی آن صورت گرفته، زیرا در کتابهایی که پیش از ترجمه فارسی آن تألیف شده آثار بسیاری از اقوال و حکم بزرگمهر که بدون شک این پندنامه یکی از آن منابع بوده نقل شده. ظاهراً غیر از این کتاب پندنامه در ادبیات پهلوی اندرز دیگری هم وجود داشته که در آن از حکمت و سیاست بزرگمهر گفتگو شده و به عقیده کریست